من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة. أمير المؤمنين علي يرد على رجل سمعه يذم الدنيا.
قال الإمام علي: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة.
و شنید مردی دنیا را نکوهش می کند. فرمود: دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راست گو انگاشت، و خانه تندرستی است آن را که شناختش و باور داشت، و خانه بینیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت، و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست و نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمدنگاه وحی خدا و تجارت جای دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سحر بخیر به شما سحرخیزان گرامی و یاران صدیق و وفادار و همراه سحری. با تشکر از اینکه این سلسله بحث ها رو دنبال میکنید و ما را به سفره‌های سحری خودتون راه میدید، امشب در سحرگاه شنبه 18 ماه مبارک رمضان سال 1442 هجری قمری، شرح کلامی قصار از امیر مؤمنان مولای متقیان علی بن ابی طالب رو پی میگیریم که تحت عنوان دنیا و آخرت یا مقام محمود بهش میپرداختیم. من برای اینکه وقت زیاد گرفته نشه فقط یادآور میشوم که سر توقف ما با این کلام این هست که در این کلام به نیکی از دنیا یاد میشه و سری از اسرار دنیا و حکمت دنیا رو بیان میفرمایه که بسیار بسیار مغتنم و محترم و کارآمد هست برای کسانی که بخوان ازش استفاده کنن. متن خطبه رو یا کلام رو ملاحظه فرمودید، من باز برای سیو کردن و حفظ وقت کمتر بهش میپردازم و ترجمهش رو هم کنار میگذارم. اینجا دو تا جمله از این کلمه رو تا کنون ملاحظه فرمودید: ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها. دنیا سرای راستی است برای کسی که راستی ورزد با آن، و سرای بهبودی است برای کسی که فهمید از آن. عافیت رو که عفو هم از اون میاد معنا کردیم و توضیح دادیم که مراد از عافیت اینه که جایی که بایستی یک چیزی رو بهش پرداخت، گیر داد و چشم پوشی نکرد، چشم پوشی میشه از آن. و بیشتر در مواردی به کار میره که یه چیزی ننگ و آر، درد و رنج، مشکلی است، و البته جاهای مثبت هم به کار میره، مثلا در مورد صدقه دادن، بخشش، که کسی مثلا چشم از پول خودش، ثروت خودش میپوشه و میبخشه. اینجا هم این جوهرش همون منفی بودنه ثروت و ماله، یعنی وقتی چشم میپوشه ازش کمال این چشم پوشی. به هر حال چشم پوشی از چیزهایی که میشه و باید و انتظار میره که بهش توجه کرد و گیر داد و کسی رو مسئول شناخت و به حساب کشیدش، این میشه عفو. و در بیان صدق گفتیم که از این برداشت بنده از این فرمایش حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام این است که صدق و کذب بالاصاله ویژگی گزاره ها و کلام نیست. ویژگی یک گزاره منطقی قضیه یا یک خبر یا استیتمنت نیست بالاصاله، بلکه وصف گوینده و شنونده است. این گوینده و شنونده هستن که صدق و کذب رو معنا میکنند و توضیح میدن. در تحقیق کلمات القرآن کریم که کتاب بسیار وزینی است و ما برای نویسندش مرحوم مصطفی بارها از خدای تعالی غفران و مغفرت و عنایت و لطفش رو و رضوانش رو مسئلت کردیم، چون بسیار سر سفره این کتاب نشستیم، آمده چنین آمده است که تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده، یعنی ماده صدق، تمامیت و صحت از خلاف و برحق بودن است. یعنی یه چیزی وقتی که تام میشه و صحیحه و هیچ اختلافی درش نیست، این مش میگیم که صادقه، صدیقه، صدق در اونجا یافت میشه و برحق. و این معنی مختلف میشود به اختلاف موارد. حالا کیس بای کیس، مورد به مورد، ممکنه که این معنای صحت و تمامیت و برحق بودن فرق بکنه. شش مورد رو میگن، منتها یه مورد رو ما برای توضیح انتخاب کردیم، مورد اول رو، و آیات قرآنی هر موردی رو هم همراهش میارن و مواردی که از قرآن میتونن استشهاد کنن بهش. صدق در اعتقاد آن است که مطابق حق واقع ثابت باشد. یعنی یه چیزی که واقعیت داره و حقیقت است و ثابته. کلمه حقم به همین معنا بیشتر میفهمه، یعنی چیزی که ثابته و نمیشه برش داشت. این مطابق اون بشه، این هم کورسپاندنس تئوریه، در واقع کورسپاندنس. این رو هم هایدگر و فیلسوفان معاصر غربی قبول ندارن. ما هم یه جورایی به تبع اونها این حرفو داریم میزنیم و این کلام امیرالمومنین هم به ما این اجازه رو میده که اینجوری بفهمیم، و بحثایی که دو جبه گذشتم داشته میره میرسونه که اینطور نیست که یه چیزی واقعیتی باشه مستقل از انسان و بعد ما یه چیزی رو بگیم بعد تطبیق ببینیم تطبیق میکنه یا نه برو، یا انعکاس او در ذهن ما درست صورت گرفته یا درست صورت نگرفته، بازتابش و تطابقش چگونه است. در واقع اینجا میبینید این کورسپاندنس همون تطابقه. در فلسفه معاصر غربی این چیز نیست، این تطابق ملاک صدق و کذب نیست. و ما این رو تقریبا جلسه اولی که از صدق صحبت کردیم گفتیم که مثلا مقصود از صدق چیه. نمودن چنان که هست بدون تدلیس و زور و تزویر و روی و ریا. اما با دقت در تمامی این موارد، این شش موردی که ایشون نام بردن، روشن می شود که حق ثابت و نظائر آن. خب این حق ثابت کجاست؟ چجوری ایجاد میشه؟ و نظار آن تابع مشیت و اراده خدای تعالی می باشن که آن هم ثابت به معنای یکسان، یک نواق و تحول ناپذیر نیست. مشیت خدا اینطور نیست که یک چیز باشه از ازل تا ابد، هر لحظه میتونه تغییر کنه و اراده خدا هم به تبع مشیت تغییر کنه. برای همین توجه داده شد به رابطه تقوا و صدق و قدرت. این بیت از مولانا را توجه فرمایید: من قصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. خب این تحولاتی که ایجاد میکنه در یک شی با چی اتفاق میفته؟ با قدرت اتفاق میفته. ولی قدرت از کجا میاد؟ صدق و تقوا. این کلام امیرالمومنین رو چند بار عرض کردیم خدمتون و این آیه رو آوردیم از سوره مبارکه قمر: ان المتقین فی جنات و نهر بمقعد صدق عند ملیک مقتدر. ببینید تا تقوا، صدق، اقتدار. در حقیقت منتقین در باغ‌ها و نهرهایی هستند در جایگاه صدق نزد پادشاه قدرتمند. پس وقتی کسی نزد پادشاه قدرتمنده، خودش هم قدرتمنده و این جایگاه صدق همراه با ملیک مقتدره. یعنی هر کس که قدرت داره صدق رو همراه خودش داره، یا برعکس هر کس که صدق داره قدرت همراهشه. همچنین گفته شد که از قرآن استفاده می شود که صدق سلطانیست نصیر و شمشیری تیز. این هم از آیات قرآن کریم و مقام محمود استفاده شد. بحث مقام محمود همراه با مدخل صدق بود. خب ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. این بحث ها مولانا میگه گاهی اوقات فهم ها تنگ عرصه شون برای در خلق، نمیتونن اینها رو هضم کنن. پس بهتر از صدق را صداقت بفهمین. truthfulness، کسی که صداقت داره بدان معنی که گوینده و شنونده خود ضامن صحت و تام بودن آنچه به دست میدهند یا میفهمند باشن و قدرت و ارادهشان همان ضامن باشد. خب ببینید بهتر بگیم صداقته، به این معنی که شخص حرفی رو که میزنه خودش ضامن صحتشه، ضامن صحت و راستیش، تام بودنشه، که اون بحث تحقیق کردیم. میگه من ضامنم، این حرف که میزنم همینه، مولا دردش نمیره و پاش وایستادم، آبرو، حیثیت، مال، هرچی که بایسته که هزینه داره میدم، چون این حرف رو قبول داره که درسته و اون قدرت دفاع از اون حرفش هم داره. اونم که میشنوه همینطوره، اگر صادقانه بشنوه درست میفهمه و درست که فهمید پای فهم خودش میتونه وایسه، ضامن فهم خودشه، ضامن درک خودشه و قدرت و ارادهشان همان ضامن بودنشونه. و چنین باشد در صدقه و صداق. در صدقه که میگیم صدقه بایستاد، صدقه دادن میگیم، صدقه در حقیقت بیان صدق و صحت و تام بودن نیت شخصه. شخصی که صدقه میده به کسی برای منظور خاصی، این شخص در واقع نشان میده که چقدر صحیح الایمان است در نسبت به اون شیء خاص، به اون دنیای خاص خودش، به اون چیزی که براش مطرحه، چقدر با صداقت هست که حاضره که از یک چیز، یک امری ارزشمندی نزد خودش بگذره. و این نشون میده، این گذشت از چیزهای امور ارزشمند نشون میده که در ارادتش، مثلا حالا که به یک مؤمنی برای رضای خدا میده، در ارادتش به خدای تعالی صادقه. بس این هم همون، و صداق هم که مهریه است و کابین هست که به همسر میدن، این هم ضمانت میکنه شخص، میگه که این مثلا مقدار پول ضامن میشم من، این مقدار هدیه من ضامن میشم، اینا نشانه صحت و تام، صحیح و تام بودن محبت و عشق من و یا اراده من حداقل در این ازدواجه. و زامنش کیه؟ زامنش نه دادگاه چی، نه الان زامن این صداقا بیشتر دادگاه است، ولی نه، در این بحث صداق اسلامی و اخلاقی زامنش خودشه، زامن این حرفش، زامن این کارش خودشه که قدرتمندانه با اراده در این ازدواج میسته و این ازدواج رو حمایت میکنه، میسازه و حفظش میکنه. پس ما بر این هستیم که صدق ویژگی گوینده و شنونده است. اگر کسی اون قدرت رو داره در خودش، اون نیت پاک رو، اون اراده قوی رو در خودش داره که پای حرفش، فقط هم حرف هم نیست، کارش و اون چیز رو که از خودش به دست میده، نمایش میگذاره، بایسته و همیشه اون رو حفظ کنه، این صادق است و صدیقه. وگرنه صادق و صدیق نیست اگر این قدرت رو نداره. یه نوع داراییه در واقع صدق که مخصوص گوینده و شنونده. خب این رو ما از مولانا بخونیم. برای همین منظور که گفتیم لقمه بخشی آید از هر کس به کس، حق بخشی کار یزدان است و بس. این قدرت الهی است، اند ملیک مقتدر بودنه که این قدرت رو به انسان میده که یه چیزی رو بفهمونه، درست بفهمونه، یا فهمی رو درست پیاده کنه. از دفتر دوم مثنوی است، بخش 18، یاد ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. سخن دقیق، سخن صادقانه است. رحم آوردن اثر گذاشتنه، اثر میگذاره و در نتیجه اعمال قدرت میکنه، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. اینجا پس میگه چون توحیدی نگاه میکنه، هم قدرت از توست، همون کسی که قدرت رو میپذیره بر او اعمال میشه از توست، هم گوینده تویی، هم شنونده تویی، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو، ایمنی امنیت از تو، ترس محابت هم، هیبت و جلال هم از تو. گر خطا گفتیم، این بیتش مهمترین بیت برای منظور ما، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. ببین اینجا مولانا میگه اگر ما خطا هم بگیم بر اساس یه معیارهایی که دیگران دارن، بر اساس کورسپاندنس و تطابق، اگر خطا هم بگیم تو درستش میکنی. چرا؟ برای اینکه تو ملیک مقتدری، حرف خطای ما رو هم درست میکنی. خطا بودنش البته قبل از پذیرش او معنا نداره، تو دید دیگران معنا داره. قبل از اینکه خدا چیزی رو بپذیره یا رد کنه، صدق و خطا، صدق و کذب معنا نداره، ولی از نظر دیگران ممکنه فکر کنن این خطا بود. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. تو صحیح میکنی، تو درست میکنی، ای تو که سلطانی. سلطان، این سلطان چیه؟ سلطان نصیر و شمشیر تیز. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این کیمیا داری یعنی قدرت تبدیل و تحول دست توست. برای قبطیان جوی خون یاران فرعون، برای سبتیان یاران موسی نیل آب گوارا. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. این گونه کارها که یه چیز و چیز دیگری بکنی کارهای توست و اکسیر اسرار تو، اکسیر همون کیمیا مال توست. بعد گرده آتش بر تو هم برد و سلام، ای عناصر مر مزاجت را غلام. آتش بر ابراهیم علیه السلام بردم و سلاما شد، خنک و بیگزند شد. چرا؟ برای اینکه صادق بود، صدیق بود در دعویش و قدرت تحول آتش به گلستان رو داره. دار و عافیت لمن فهم انها، و سرای بهبودی است برای کسی که فهمید از آن. از این فهم می شود که هر که دنیا را فهم کند در عافیت باشد و گرفته نخواهد شد، نه به طور مطلق، نه کلن در تنگنای قرار می گیره، نه به کیفر ذنوب وجودی و صفاتی و افعالی خود، کیفرم نمی بینه، چه عف می شود، یعنی نادیده انگاشته می شود. دار عافیت لمن فهم انها. پس هر کسی که فهمید، اون حالا این فهم چیه؟ صدق رو گفتیم، فهم چیه؟ فهم رو هم دیشب توضیحاتی دادیم، باز یه مقدار بیشتر امروز توضیح میدیم. این بدان معنی است که صداقت و تفاهم سبب عف و شاید هم غفران میشوند. عف اینه که چیز رو نبینن، غفران اینه که اون چیز رو که هست به زدایند، نه اینکه نبینن صرفا. غفران یه مقداری از عف بالاتره. پس اگر که تفهیم و تفاهم و صداقت بر ما بین افراد باشه، هم عف هم غفران صورت میگیره. این بیت از حافظ در این ارتباط آوردم. از سخن چینان ملالت ها پدید آید، ولی گر میان هم نشینان ناسزایی رفت، رفت. این غفران میشه اگر یک چیزی گفته شد، چون اینها هم نشینن، صدیقن، رفیقن با هم دیگه. اگر ناسزایی به هم دیگه هم گفتن، رفت. بعضی موقع هم به شوخی، بعضی هم در ناسزاشون هم زیبایی میبینن نسبت به دیگه. مثل این که مثلا کسی به بچه خودش میگه پدر سوخته، این پدر سوختهش از روی مهر و محبت میبینن، نه ناسزا. گوشان کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. خب در این اشارتیست به مکفر بودن صدق و فهم متقابل. بحث مکفرات رو حتما شنیدید در اسلام، که تکفیر میکنه، یه چیزی پوشیده میشه و نادیده انگاشته میشه تا خود چه باشد عشق و محبت. در اینجا صدق و فهم، سخن از صدق و فهمه که از سخن حضرت علی علیه السلام اینجور استفاده میشه. اینا جز مکفرات هستن، چون موجب عفو و غفران و موجب نجات میشن تا خود چه باشد عشق و محبت. فهم متقابل حالا چجوری به دست میاد؟ صدق رو گفتیم، همون نمودن چنان که هست، بی تدلیس و روی و ریا و زور و تزویر. اما فهم چجور میاد؟ اینم توضیح دادیم، دوباره برمیگردیم برای توضیح بیشتر. در گرو نیک شنیدن است. کسی که خوب نشنوه، جلسه پیش هم عرض شد، فهمی براش اتفاق نمیافته. و در این کلام انسان است که باید نخست از دنیا نیک بشنود تا از او فهم کند. در واقع عرض کردم قسمت نخست این متنی که خدمتون هست، رابطه یک طرفه انسان با دنیاست. یعنی دنیا رو باید انسان به دنیا پذیرنده باشه، نه تأثیر گذار، تأثیر پذیر باشه نه تأثیر گذار. پس باید اول فقط بشنوه از دنیا، با گوش دنیا بشنوه، نه با گوش خودش، با چشم دنیا ببینه. دنیا هم گفتیم کیه؟ کسانی که نزدیک ما هستن، چیزهایی که نزدیک ما هستن، به ما در دسترس ما قرار دارن، نه جهان آفرینش. مقصود از دنیا جهان آفرینش نیست، ما 2 متر بیشتر دسترس نداریم به امور، یا 10 متر بیشتر نیست دسترسیمون. البته بازم از طریق اینترنت اینا دسترسی هایی هست، بازم محدوده. خب فهم متقابل نیز در گرو نیک شنیدن است. در این کلام، کلام امیرالمومنین، انسان است که باید نخست از دنیا نیک بشنوه تا از او فهم کند. پس انسان بایستی پسیو و منفعل باشه در برابر نزدیکانش. اینجا چون به شب شهادت حضرت امیر علیه السلام نزدیک میشیم و در بد خوردنشون هست، و بعدم بحث غفران و شب قدر و مکفرات هست، یه حدیثی رو انتخاب کردم از امام باقر علیه السلام که در رسول کافی آمده و ایشون از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنن و حدیث میگوین که در موقعی که ماه مبارک رمضان نزدیک شده بود، به بلال فرمودن که بلال برو مردم را ندا درده، بانگ درده در میان مردم. مقصود این بود که اذان بگه. هر وقت که اذان در غیر وقت نماز گفته میشد، مردم میدونستن که یه اتفاق افتاده، رسول الله میخوان بسیج کنن یا میخوان چیزی رو بگن به مردم، و مردم جمع میشدن. و بلال رفت و مؤذن رسول الله صلوات الله علیه رضوان الله تعالی علیه بود که اذان گفت. مردم جمع شدن، فجمع الناس، مردم جمع شدن. ثم صعد المنبر، سپس بالای منبر شد. فحمد الله، ستایش کرد حمد و اثنا علیه و ثنا گفت بر او خدا را. من این مقدار بهات وقت همه حدیثا رو شاید نخونم. ثم قال، سپس گفت این مردمم، این شهری که شما مخصوص کردن، این ماهی که شما مخصوص کردنده شده اید به آن توسط خدا و حاضر شد گردید از نزد شما و سرور ماها، در آن شبیست، لیلتون فیه خیر من الف شهر، شبیست در آن که بهتر است از 1000 شب، تقلق فیه ابواب النار، خوب دقت کنید، بسته می شود در آن دروازه های آتش. پس معلوم میشه بعض از شارحان ملا صالح مازندرانی خدا رحمتشون کنه ایشون اینجور گفتن از این برداشت میشه که درهای آتش همیشه بازه، بعد ماه رمضان بسته میشه و تفتح فیه ابواب الجنان و گشوده میشود درهای بهش. باز از اینجا برداشت میشه که درهای بهش همیشه بسته است، باید باز بشن. خب البته نه که همیشه بخوایم حالا خیلی لیتراری بگیریم، ولی نشون میده که آتش به ما نزدیکه، بهش از ما یه مقدار دورتره و دسترسیش کمتره به خاطر شرایطی که داریم و فضایی که در جوامع انسانی هست. بنابراین ما درهای آتش رو باز کردیم، خدا درهای آتش رو میبنده. ما درهای بهش رو بستیم، خدا درهای بهش رو باز میکنه برون در این ما. فمن اترکهو ولم یغفر له، و هر کس که این ماه رو یعنی ماه رمضان رو درک کند بیابه، یعنی جزء دنیاش بشه و غفران نشود برای او، فابعده الله، پس دور داشته از خدا او را، رانده از او را، دور رانده از خدا او را. خب این پس نگاه کنید این دنیا چیه؟ در دنیای ما ماه رمضان آمده نزدیک ما شده، جزء دنیای ما شده. هر که او را درک بکنه و غفران نشه براش، معلومه یه خباثت ذاتی، یه نکبت ذاتی با اوست که مهر شقاوتی است که بر قلب و وجود او زده شده، که اینقدر این در باز هم تو نمیره. و بعد یه چیزی دیگری که جز دنیای ماست ربطی به ماه مبارک رمضان نداره، بازم اینجا ببینید خود مسئله میخواد. من ادرک والدی ولم یغفر له فابعده الله، هر کسی که پدر و مادرش رو درک کند، یعنی در دنیای او حضور داشته باشن پدر و مادرش، حالا مثلا کسی یتیم بوده یا زود پدر و مادرش رفت از دستش یا دورن این یه جاست اونها یه جا دیگه، ولم یغفر له و غفران نشده باشه براش، پدر و مادر جز دنیاش باشن و غفران نشده باشه برای او، فابعده الله، خداست که او را دور رانده است، انقدر شقی و انقدر کم توفیقه. اینم یه چیز. و من ذکر تو عندهو فلم یسل علیه ولم یغفر الله له فابعده الله، و هر کسی که یاد شوم من نزد او، یعنی من بیام جزء حیطه دنیای او با همین یاد شدن، و صلوات بر من نفرستد و خدا او را غفران نکند، این بدان معناست که خدا او را دور رانده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه صلوات ها و درود ها در این ماه و همه ماها و سهرها بر محمد و اهل بیت پاکیزه او باد و بر امت او و بر محبان او بویشه. به هر حال اینجا میبینیم که ایرس چند تا چیز میفرد، اگر دار و عافیت دیگه دنیا اینا نزد شما قرار گرفتن، اگر ازش استفاده نکنید، اگر همون فهم رو بفهمی اینها چی میخوان، چی به تو میگن، ادب اینها چیه، ادب ماه رمضان چیه، ادب شب قدر چیه، ادب رسول الله چیه، با رسول الله بودن نه محبتش، داده ادبش چیه، ادب والدین چیه، اینها نشون میده که در عافیت معاذ الله نیستی. خب اینم ترجمه حدیث که ما انجام دادیم. جهان عشق را اکنون سلیمان ابن داوودی، معاذ الله که آزار یکی موری روا داری. بایستی که انسان برای غفران خوش در دنیا همین که فهم کنه، صدق ببرزه با دنیا، گر من گناه جمله جهان کردستم، عفو تو امید است که گیرد دستم. گفتی که به روز عج دستت گیرم، عاجزتر از این مخا ککنون هستم. خدایا گفتی که هر وقت عاجز شدید دستتونو میگیرم من، دیگه عاجزتر از این ما را مخوا در این سحر، مسترتر از این نخوا، گفتی مستر را جواب میدی، مسترتر از این ما را نخواد، دیگه از این عاجزتر که ما هستیم. با این دعای ابو سعید ابوالخیر این سحر که شبهای قدر نزدیک میشیم پایان میبریم، با امید این که آماده اگر بهره برداری از ماه مبارک رمضان تا کنون نشده در این شبهای قدر، که از کردم شب قدر حقیقی خود رسول الله صلوات الله علیه هست، ولی این هم یه مجازند و یک خیری به همراهشون هست. گر من گناه جمله جهان کردستم، عفو تو امید است که گیرت دستم. گفتی که به روز عج دستت گیرم، عاجزتر از این مخواه ککنون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.